عرض سلام و ادب خدمت همه بزرگواران، در محضر سوره های قرآن هستیم. پناه سوره های قرآن از منظر دعای شریف خصله آقا امیرالمومنین حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام. لازم میدونم که ابتدا یادآوری بکنم این جلسه درسته که جلسه تدبر، خیلی حالا چنین مروری، تدبرم نگم، مروری بر سوره های قرآنه، ولی به نیت دعا برای مردم عزیز و شریف و مظلوم و مقتدر غزه داره برگزار میشه و ما داریم دعای خصله آقا امیرالمومنین رو سعی میکنیم بهتر و بیشتر بفهمیم تا از گنجینه این دعا بهرمند بشیم و این رو دعای مستجابی بکنیم به درگاه الهی تا نصرت و فتح خدا شامل حال این مردم عزیز بشه. انشالله که به زودی زود بر دشمنانشون غلبه بکنن، انشالله که شاهد نابودی رژیم صهیونیستی به زودی باشیم، در تقدیر این سال پیش رو آزادی قدس شریف باشه تا قلب مردم نازنین غزه انشالله خوشحال بشه، خون شهداشون به بار بشینه و انشالله خدا به بازماندگان و به مجروحین و به خانواده های اونها قوت قلب بده، آرامش بده، سکونت بده. همه اینها به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حسب اون خلاصه بنایی که با هم دیگه داریم، دعای خصله آقا امیرالمومنین رو در واقع میخوایم با هم دیگه بخونیم. یه فراز از دعا رو اگر که اجازه بدن دوستان با هم دیگه بخونیم. فراز اول رو دیروز خوندیم، فراز دوم رو امروز با هم دیگه بخونیم که انشالله از این دعای شریف بهرمند باشیم. بعد بحثمون انشالله دنبال میکنیم. یک صلوات دیگه هم اگر لطف کنید خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا الله یا من لا یعلم اینه و حیثه الا هو یا ذا الجلال والاکرام، اسألک باسمک العظیم ان تصلی علی محمد و آل محمد وأن تتبع على قلوب أعدائي أن يبصروني وأن تحرسني أن يفقهوني أو يمكروا بي فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. اللهم إن استجرت بعزتك فأجرني واعتصمت بقدرتك فاعصمني واستترت بحجابك فاسترني وانتصرت بك فانصرني وامتنعت بقوتك فامنع عني أن يصلوا إلي أو يظفروا بي أو يؤذوني أو يظهروا علي أو يقتلوني. يا من إليه المنتهى بالاسم الذي احتجبت به من خلقك أحجبني، بالاسم الذي احتجبت به من خلقك أحجبني من عدوي، وبالاسم الذي امتنعت به أن يحاط بك علما حيرهم عني حتى لا يلقوني ولا يروني، واضرب عليهم سرادق الظلمة وحجوب الحيرة وكآبة الغمر، وابتلهم بالبلاء واخسأهم وأعمهم واجعل كيدهم في تباب، وأوهن أمرهم واجعل سعيهم في خسران وطلبهم في خذلان. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ اللهم عزتک و قدرتک و عظمتک و قوتک و باسمک و تمکنک و سلطانک و مکانک و حجابک و جلالک و علوفک و ارتفاعک و دنوک و قهرک و ملکک و جودک و کرمک صل علی محمد و آل محمد و خذ عنی اسماع من یریدنی بسوء فلا یسمع لی حسا و غش عنی ابصار من یرمقنی فلا یرولی شخصا و اختم علی قلوب من یفکر فی حتی لا یخطر لی فی قلوبهم ذکر و اخرس السنتهم عنی حتی لا ینطقوا واغلل ايديهم حتى لا يصلوا الي سوءا ابدا وقيد ارجلهم حتى لا يقفوا لي اثرا ابدا وانسهم ذكري حتى لا يعرفوا لي خبرا ابدا ولا يروا لي منظرا ابدا بحق لا اله الا انت یا رحمان و یا رحیم یا حی و یا قیوم و من یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. بر محمد و آل محمد صلوات الله. در فراز پنجم این دعای شریف، همونطور که ملاحظه می‌فرمایید، آقا امیرالمومنین برای هر کدوم از سوره های قرآن پناهی رو ذکر می‌کنن و ما رسیدیم به پناه علو در سوره های مبارکه حوامیم، که در مورد علو در سوره مبارکه غافر، فصلت، زخرف و دخان صحبت کردیم. امروز سوره مبارکه جاثیه رو می‌خونیم و بعد بررسی می‌کنیم که این پناه علو چیست و چگونه می شود در سوره مبارکه جاثیه از اون بهره‌مند شد. یه مرور سریع یه خطی بکنم در واقع موضوع علو رو. پناه علو بلندی و برتری است که در خود فرد ایجاد می شود و بدین ترتیب بلندی و برتری است که در خود فرد ایجاد می شود و بدین ترتیب از آسیب و گزند شرور در امان قرار می گیرد. این می شود چی؟ این می شود پناه علو. علو در واقع اینجوریه که یه برتری، یه عظمتی، یه بزرگی در فرد قرار داده میشه فارغ از مقابلش، فارغ از که در مقابلش چه چیزی هست و چه چیزی نیست. این برتری، این علو، این عظمت، این جایگاه در واقع بلند مرتبه او رو از آسیب و گزند شرور طبیعتاً در امان نگه می‌داره. یه مثال ریز کوچولو بزنم بلا تشبیه البته، ولی این مثال بدی هم نیست. مثلا فکر کنید که بریم سراغ یک مثلا دختر خانم 20 ساله یا یه آقا پسر 20 ساله، بعد بخوایم گولش بزنیم یه کاری رو بکنه، بعد بهش بگیم عزیزم دوست دارم بهت آب نبات میدم، بعد اون میگه مال گرفتی مثلا آب نبات میدی، یعنی چون بزرگ شده طبیعتا یه سری چیزایی که قبلا میتونست گولش بزنه دیگه نمیتونه گولش بزنه. به این میگن پناه علو. حالا البته مثالش به این دلیل مثال خوبی نبود که شما مثلا میگین که خب این بزرگ شده، بعد مثلا الان به جای اینکه با مثلا آب نبات گولش بزنن، مثلا با یه فعل حرامی یا با یه مثلا یک کیلو طلا میتونن گولش بزنن. به این دلیل مثال خوبی نبود که اینجا بزرگ شدن یک بزرگ شدن ظاهری بود. اما منظور ما در علو یک بزرگ شدن باطنی است، یک بزرگ شدن ظاهری. درست؟ اون بزرگ شدن باطنی واقعا راه نجاته. یعنی وقتی یه نفر بزرگ بشه، جایگاه بالاتری پیدا بکنه، طبیعتاً یک سری از شرور و آسیب‌ها دیگه دامن او را نمیتواند بگیرد، نمیتواند او را فریب بدهد. به این میگن پناه علو. حالا ما میخواییم پناه علو و دستور مبارکه جاسیه بررسی کنیم. برای اینکه این کار انجام بدیم، اول سوره مبارکه جاسیه را مطالعه مینماییم، ببینیم این سوره مبارکه اصلا چه میگوید. بعد که سوره رو مطالعه کردیم، میریم ببینیم پناه علو در سوره مبارکه جاسیه چگونه است. یه بسم الله الرحمن الرحیم بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره مبارکه جاسیه. بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. این سوره هم نزول تدریجی کتاب در موقعیت‌های مختلف محور اصلی سوره است که از جانب صفت عزیز حکیمه، یعنی این که خدایی که در واقع عزت داره و دارای حکمه، یعنی این کتاب هر کس ازش بهره‌مند بشه یک عزتی و یک حکمتی در واقع ازش برخوردار خواهد شد. این نفس سماوات و الارض و لآیات للمؤمنین، در آسمان‌ها و زمین آیات برای کسی که اهل ایمان باشه. و فی خلق کما ما یبث من دابه آیات لقوم یوقنون، در خلقتتون و این جنبندگان بر روی زمین آیاتی است برای هر کسی که دنبال یقین باشه. و اختلاف اللیل و النهار و ما انزل الله من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها و تصریف الرياح آیات لقوم یعقلون. توی این رفت آمد شب و روز و اینکه از آسمان یه رزقی نازل میشه و زمین مرده رو به زنده تبدیل میکنه، حیات میده، آیاتی برای کسایی که اهل تعقل ورزیدن باشن، تعقل کردن باشن، عقل ورزی باشن. تلک آیات الله، این آیات خداست. نتلوها علیک، ما اینا رو تلاوت میکنیم بر توی پیامبر. بالحق، به حقم، یعنی اینا همه حقن. فبأی حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون، بعد از این دیگه به چه چیزی اینا میخوان ایمان بیارن؟ اگه به این ایمان نیارن به چی میخوان ایمان بیارن؟ ویل لکل افاکن اثیم، وای بر هر دروغ پرداز گناه پیشهی. افاک یعنی کسی که افک میزنه. خب چه افکی میزنه؟ مثلا افک میزنه دین و سیاست و پس رسول و از خدا جدا میکنه. آقا اینا دروغه، این حرفا که زدین دروغه، من در آوردیه، از خودت گفتی. بعدم اثیمه، اثیم یعنی گناه پیشه، گناه انجام میده، یعنی در زشتکاری خیلی خودش را کنترل نمی کند. یه کارای انجام میده خیلی زشته، خیلی شنیه، ولی انجام میده. یسمع آیات الله تتلا علی ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشره بعذاب الیم. آیات خدا رو میشنوه ها، ولی اصرار داره به استکبار، برای همین کأنه او نمیشنوه. شنیدنش و نشنیدنش فرق نمیکنه، به دلیل استکبارش. فبشره بعذاب الیم. و اذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا، اگرم یه وقت یه آیه ای رو ببینه سریع اونو چکار میکنه؟ بهش بی‌اعتنایی میکنه، مسخره میکنه. اولئک لهم عذاب مهین، من ورائهم جهنم ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولیاء ولهم عذاب عظیم. هی ببینید، عذاب علیم، عذاب مهین، عذاب عظیم. چرا این اتفاق میفته؟ چون شکل رفتارهای ناشایست فرد داره عوض میشه، شکل عذابش هم عوض میشه. مثلا برای اونی که حرف نمیشنوه خیلی عذاب چیه؟ دردناکه. برای اونی که در واقع مسخره میکنه خیلی موجب خاریش میشود. اونی که در واقع غیر خدا رو اولیا میگیره خیلی میشکند بعدن، طبیعی هم هست چون اون قابل سرمایه گذاری نبود. علت اینم که میگه فبشره به عذاب، بشارت بدین به عذاب، این اصطلاحا بهش میگن کنایه. چون خیلی دارن به سمت عذاب میرن، میگن بهش بشارت بدید، به اون چیزی که داری بهش دست و پا میزنی بهش داری میرسی، خوشحال باش. اینقدر داشتی دست و پا میزدی هلاک شی، داری هلاک میشی. ما بعضا تو فارسی با اصطلاح نوش جونت میگیم، میگیم نوش جونت باشه، کنایه است دیگه، یعنی که نوش جونت، مثلا کوفت چه اینا تو اینجوری نوشه جونت، یعنی خود داره همین داری دست و پا میذاری خود نوشه جونت، همین رو میخواستی، معرض و درد میخواستی بیا نوشه جونت، اینجوریه، کنایه است. هازا هدا، این حرفی که زدیم هدایته. والذین کفروا بآیات ربهم لهم عذاب من رجز الیم، دیگه کافرا که به آیات پروردگار کفر میزن دوباره برای اونا عذابه، عذابشون رجز الیمه، دردناکه.
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله. بابا دریا رو تسخیر شما کردیم، سوار کشتی میشین تو دریا، جا به جا میشین، میرید میاید ازش استفاده میکنید، خب شکر کنید دیگه. و سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا من انه في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. یعنی آسمان ها و زمین رو تسخیر کردن جمیعا، شما از آسمون از زمین استفاده میکنید، خب اهل تفکر باشین دیگه. چون اگر اهل تفکر باشی میگه خب که چی، چرا آسمان ها و زمین تسخیر من است؟ خب نمیشد، کاری داشت؟ کاری داشت زمین 24 ساعتی توش زلزله میومد؟ خب زمین 24 ساعتی توش زلزله میومد که شما نمیتونستی زندگی بکنی، که نمیتونستی تسخیر کنی که. خب چرا آدم اینقدر باید گندگی بکنه؟ خب پس اینجوری بگیم، این سوره جلوه های مختلفی از آیات الهی را نشان میدهد که هر کدام شکوفا کننده ظرفیتی شگفت در وجود انسان هستند، یا آیاتی یقین انسان رو فعال میکنه، یا آیاتی ایمان رو فعال میکنه، یا آیاتی عقل رو شکوفا میکنه، یا آیاتی شکر رو فعال میکنه. همه ساختار وجودی انسان هم در همین 13 تا آیه هست دیگه. یعنی تفکر رو داریم، بعد دیگه تعقل رو داریم، بعد دیگه یقین رو داریم، بعد دیگه ایمان هم داریم، شکر هم داریم که میره به ساعت عمل. تفکر ادراک، تعقل معیارها و قوانین، یقین میشه گزاره ثابت پیدا میکنه و ثابتش میشه کتاب، کتاب خدا میشه ثابت زندگی فرد، ایمان داره بهش و در نتیجه در شکرش و در رفتارش میشه اینو دید. خب پس این سوره جلوه هایی از آیات داره که شکوفا کننده ظرفیتی که در وجود انسان هست. کسی که به این آیات کفر بورزد از انواع عذاب الهی که جلوه انواع خطاها و گناهان فرد است میشه. با انواع عذاب الهی روبرو می شود. لذا این سوره صفت چنین افرادی را در نهایت چی گفته؟ افاک اسیم. چرا که نتیجه چنین باوری، یعنی کفر به آیات و ندیدن ربوبیت الهی، چی میاره؟ موجب دروغ پردازی انسان در باور و زشت کاری او در رفتار می شود. شفاک هستیم. خب این قسمت اول سوره. قسمت دوم سوره می فهمن که قل للذین آمنو یغفروا للذین لا یرجون ایام الله. آقا به مؤمنین بگین برای اونایی که امیدی به ایام الله و فتح و پیروزی و قیامت ندارن استغفار کنن، غفران بطلبن. ای اونا رو مورد غفران قرار بدن، اینجوری بگم بهتره، این نواقصشون رو جبران کنن و مشکلاتشون رو حل کنن و رشدشون بدن. ای خب چرا؟ لیجزی قوما به ماکان و یکسبون. الله اکبر. هر کسی نان دل خیش خورد، شما نتیجه دل خودتو باج زندگی میکنی. من عمل صالح فل نفسه و من اساء فعلیها. عمل صالح کنید برای خودتون کردید، عمل سو انجام بدید برای خودتون کردید. ثم لربکم ربکم ترجعون ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب و الحکم و النبوه. ما بنی اسرائیل کتاب و حکم و نبوت داده بودیم تا راهو پیدا کنن، ورزقناهم من الطیبات، طیبات هم داده بودیم، و فضلناهم علی العالمین، چیز هم داشتن، فضیلت هم داشتن، توانمندی های ویژه داشتن، استعدادهای ویژه داشتن. و آتیناهم بینات من الامر، بعد بینه فرستادیم که دیگه همه چی رو واضح و روشن کنه. و مختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم من ربک یقضی بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. بعد بنی اسرائیل چیکار کردن؟ بنی اسرائیل اختلاف کردن، یعنی کتاب و حکم و نبوت آدم داشته باشه، کتاب میشه اون همون کتاب آسمانی، حکم هم میشه دستورات، دستورات و شرع، نبوت هم میشه سیره رسول خدا. آدم اینا رو داشته باشه، طیبات هم داشته باشه، فضیلت هم داشته باشه، بعد بره اختلاف کنه، بعد بغی کنه، تعدی کنه. ثم بخو خدا میگه منم بعدا در مورد اینا قضاوت خواهم کرد دیگه. ثم جعلناک علی شریعت من فتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. بعد تو رو قرار دادیم بر یک شریعتی، پس تبعیت کن از اون شریعت، از احوای کسانی که لا یعلمونن هم به هیچ وجه تبعیت نکن. انهم لن یغنوا عنک من الله شیئا و ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض و الله ولی المتقین. چون اونا نمیتونن تو رو از عذاب نجات بدن، حداقل سرسپرده اونی بشو که به کارت بیاد. عجب این تیکم اینطوری میشه، میشه انسان باید خداوند را ولی خودش بگیرد، خدا را باید ولی خودش بگیره، و بدین ترتیب بر اساس کتاب یعنی قرآن حکم دستورات شرع و نبوت یعنی سیره رسول خدا زندگی کند. این امر ضرورتاً با عدم تبعیت از هوای نفس همراه است، چنانچه انسان‌ها از این ولایت الهی بهره‌مند نشوند چی میشه؟ آنچه به جای خدا به عنوان ولی اتخاذ میکنند هیچ چیزی را از آنها کفایت نمیکنند، یعنی به درد جایگزین هیچی نمیخوره. خب اینم قسمت در واقع دوم سوره، که البته اون غفران اولش هم موضوعیت داره، اینم بنویسیم بد نیست. از مؤمنین خواسته شده است که افرادی را خواسته شده است افرادی را که رجاء به ایام الله ندارند مورد غفران قرار دهن. خب این قسمت، حالا بریم قسمت بعدی. هازا بصائر للناس و هدى و رحمت لقوم یوقنون. اگه دقت کنید در همین حرفایی که زده شده، بصیرت برای عامه مردمه و هدایت و رحمت برای اونایی که اهل یقین باشن. ام حسب الذين اشترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. یعنی کسی که تو زندگیش دائما با سیئات جراحت میخوره یا جراحت میزنه، شما اونو دارید با الذين امنوا وعملوا الصالحات یک کاسه میکنید، حیات و ممات اینا هم یکی نیست، چه بد حکم میکنی؟ بد اخلاقی که اشکال نداره، دیندار نبودن که اشکال نداره، چه اشکال داره؟ ای آقا یعنی چی آخه؟ و خلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. آقا خدا سبحانه زمین رو خلق کرد آخه. افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوه فمن یهدیه من بعد الله. اون کسی که دنبال هوای نفسه و خدا على علم او را گمراه کرده است، نه چون نادان است، بر سمع و قلب و بصرش غشاوه است، چجوری میخواد هدایت بشه؟ ما قال و ماهی الا حیاتون الدنیا نموت و نحیا و ما یهله کنا الا ده و ما لهم بذلک من علم ان هم الا یظنون. الله اکبر. باز از این اصطلاحاتی که امروز هم تو دنیا زیاد استفاده میکنه. ما همون یه بار که بمیریم دیگه تمومه دیگه، اصلا دهر داره ما رو هلاک میکنه. یعنی روزگار بر این منواله است و ما خود را به روزگار سپرده ایم. وای چه انسانهایی با توکلی. اینقدر برای ما نگویید از عذاب خدا و از فعل خدا در عالم و ما لهم بذالک من علم ان هم الا یظنون. باز دوباره همون نکته‌ای که من دو جلسه قبلم خدمت عزیزان عرض کردم، خدا میفرماید که علم دارید به این حرفایی که میزنید؟ یعنی حجت قطعی دارید؟ نه، اینا فقط ظن و گمان شماست. چرا باید با زن و گمانتون دنیایی رو ساخته و پرداخته کنید، ادهی زیادی رو به بدبختی بکشونید؟ چون شما اینطوری فکر میکردید، بی خود فکر میکردید. و اذا تطلع علیهم آیاتنا بینات ما کان حجتهم الا ان قالوا اتونو آبا به آبانا ان کنتم صادقین. بعد که بهشون میگه آقا یه حجتی بر کارت بیار، میگه آقا ما بابا همون این کار انجام میده. در مورد این مدل قبلا صحبت کردیم. قول الله یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامه لا ریب فی ولکن اکثر الناس لا یعلم. خدایی که شما رو زنده میکنه، میمیرونه، دوباره جمع میکنه. ولله ملک السماوات والارض و یوم تقوم الساعه یوم الذین یخسر المبطلون. ملک آسمان ها و زمین برای خداست. و ترا کل امه جاثیه. میبینی در روز قیامت که تمامی امتها زانو زدن در مقابل خدا. کل امت تدعا الی کتابها. هر امتی رو با کتاب خودش میخوانن، حالا با کتاب اعمالشه، با کتاب و مبانی که زندگی کرده، با کتابی که نوشته شده وجود اوست. الیوم تجزون ما کنتم تعملون. جزای اون چیزی که من کردم. هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق ان کننا نستنسخ ما کنتم تعملون. این کتاب ماست. بعدم اینجوریه که هیچ کسی نطق نمی کنه مگر مبتنی بر حق. یعنی اینجوری نیست که به شلنگ تخته انداخ، طبق اون کتاب عمل میکنن. هر جوری یه عمر زندگی کردی و کتاب وجود تو اونطوری نوشتی، اما بعدش هم همونطوریه. لفظی نمیشه کرد، حرافی نمیشه کرد. جاسیه، بله، حالت جاسیه این حالت زانوزدهی که منتظر حکمه
به این میگن جاثیه. مثلا طرف زانو زده منتظر حکمش صادر بشه، به این حالت میگن جاثیه. یه همه امتها زانو زدن و منتظرن حکمشون اعلام بشه. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمه ذلك هو الفوز المبين. واما الذين كفروا افلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. خب استکبار ورزیدین میگه بابا، الا بالله گوش نکردن، خب بی دلیل بی ربط. و اذا قيل ان وعد الله حق فالساعت لا ریب فیها قلتم ما ندریم از ساعت ان نظن الا ظنا و ما نحن مستيقنين. ببین گیر اینجاست، بابا نحن ما به یقین نمیرسیم، ما مطمئن نمیشیم، ما به جنبندی نمیرسیم. آقا تو اصلا نمیخوای به جنبندی برسی، تو تصمیم گرفتی گزارتو، گزارتو انتخاب کردی، نتیجه گیریت معلومه، تو اصلا نمیشنوی حرف منو. دوباره ناکنی این اول سوره رو، یسمع آیات الله تطبع علیه ثم یسر رو مستقبلن کلم یسمعها. تو اصلا گوش نمیدی من چی میگم. نه چرا من میشنوم، متقاعد نمیشم، به یقین نمیرسم، به جنبندی نمیرسم. بابا ما نحن به مستقیم، تو اصلا نمیخوای به جنبندی برسی. و بدا لهم سیئات ما عملو و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. بعد سیئات اعمالشون آشکار میشود و آنچه که آن را استهزاء میکردن محقق میشود. بله. و قیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء الله و مأواکم النار و ما لکم من ناصرین. امروز روز فراموشی است، شما فراموش میشوید چون چیزی از لقاء خدا و این روز را بهش توجه نکردین و یاد نداشتین ازش. خب چرا ناراحت میشی؟ یادش نبودی دیگه، یادش نبودی الانم به یادت نیست. خودت باید این ذکر رو فعال میکردی. ذالکم به انکم اتخذتم آیات الله هزوا. اینجوری آدم ها آیات خدا رو مسخره میکنن ها. و غررت کم الحیات الدنیا، حیات دنیا گولشون میزنه ها. فالیوم لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون. خدا کن آدم از دنیا رها بشه. فلله الحمد رب السماوات والارض و رب الارض رب العالمین له الکبریا فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. بزرگی آسمان ها و زمین است، عظمت آسمان ها و زمین است. خب یه مرور سریع از چی؟ از سوره مبارکه جاثیه. حالا بریم ببینیم که حلوف در سوره جاثیه چه میگوید. اول سوره رو یکم با هم مرور کنیم. سوره چی بود؟ سوره مبارکه جاثیه سوره ایست که انسان را از پذیرش ولایت غیر خدا نجات میدهد، نجات پیدا میکنه از پذیرش ولایت غیر خدا. خب این آیات رو اینجا ببینیم، قسمت بالا و اینجا براتون رو بنویسم. خب این اینجا هم که آیات. خب پس اول اینکه سوره انسان از پذیرش ولایت غیر خدا نجات میده. در سوره با نشان دادن آیات فراوان و متعدد خداوند
در گستره آسمان ها و زمین به ربوبیت منحصر خداوند در عالم اشاره شده است. سعی شده با این آیات نشون بده این ربوبیت یکتاست، این ربوبیت مانند ندارد. بهره‌مندی از آیات الهی ظرفیت ها و عناصر شگفتی را در وجود انسان شکوفا می کند. خب وجود استکبار در انسان که با تبعیت از هوای نفس همراه است، او را از مشاهده آیات الهی محروم ساخته و موجب بروز باورها و رفتارهای ناشایست در انسان می شود. اینطوریه. طبیعتاً چنین انسانی از انواع محرومیت‌ها شما عذاب‌های الهی برخوردار خواهد شد. سوره مبارکه جاسیه. خداوند با ارسال کتاب، حکم و نبوت و همچنین برخوردار ساختن انسانها از طیبات، زمینه جاری شدن ولایت خودش را در ابعاد مختلف زندگی انسان فراهم نموده است. این چنین است که انسان ذیل ولایت الهی قرار می‌گیرد، وگرنه شعار نیست، شعار دادنی نیستش که. اگر این جمله مهمه، انسان‌ها چنین نکنند، یعنی نرن اینا رو مبنا قرار بدن، لاجرم باید ولایت ظالمین را در زندگی خود بپذیرند. خیلی حرف مهمه. اگر ولایت الله نیاد، نقطه خونسایی باقی نمیمونه، ولایت کفر و طاغوت و ظلم و شرک میاد. خب بعد دوباره در ادامه اینا موجب فهمه، اینجوری بگیم، پناه سوره مبارکه جاسیه ارتقای وجودی انسان با بهره‌گیری از آیات الهی است که موجب شکوفایی ظرفیت‌های متعدد در وجود انسان می شود. خب بعد چی میشه؟ چنین انسانی از جایگاه و مرتبتی بالا برخوردار شده و از گزند شرور و آسیبها در امان میماند. چه شروری که به واسطه نفس خود او میتواند دامنگیر او بشود، چه شروری که به واسطه مستکبران عالم میتواند به او وارد بشود. عجب. خب یه چیزی بکنیم، یه اشارهی بکنیم به این روایت ثواب قرائت سوره، این هم شاید کمک بکنه. این ثواب قرائت ها را از کتاب شریف البرهان خدمتون آوردم. عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، قال من قرأ سورة الجاسیه، کسی که سوره جاسیه را قرائت کنه، کان ثوابها ان لا یرا نار ابدا، ثوابش اینه که هرگز آتش را نمیبینه، یعنی رهایی قطعی از آتش. یعنی چی؟ آتش یعنی چی؟ رهایی قطعی از هر نوع محرومیت. ولا یسمع زفیر جهنم ولا شیئا و هو مع محمد صلی الله علیه و آله و سلم، معیت و همراهی با رسول خدا. این اینا میشه چی؟ نمیشه علوف. اون او رو بلند مرتبه میکنه، در کنار رسول گرامی قرار میده، پس طبیعتاً از آتش میشه نجات پیدا میکنه. دوباره روی عن النبی، از پیامبر گرامی اسلام، من قرأ هذه السورة سکن الله روعته یوم القیامه اذا جثن علی رکبتیه و سترت عورته و من کتبه و بلغا. این تو موقعی که در حالت جاسیه ترسان و لرزان منتظر حکم خدا، روعش این دل لرزش رو ساکن میکنه، این دلاشوبیش رو ساکن میکنه، خیلی رهایی از همه دلاشوبی ها. امن من سطوت کل جبارن و سلطان، از این گندگی و خلاصه زورگویی هر جبار و سلطانی نجات پیدا میکنه. و نگاه کنین اینش جالبه، و کان محابن محبوبن وجیهن فی عین کل من یراه من الناس تفضلن من الله عز و جل. این دقیقا مطابق همون علوه، یعنی از هیبت محبوبیت و وجاهت در نزد مردم برخوردار می شود. نزد مردمش مهم نیست، علوی بهش میده. خب این علو باعث میشه از شعور مردم هم میزان زیادی در امان قرار بگیره، که در روایت دیگه هم اینو بهش اشاره کردن. یه روایت دیگه هم از امام صادق علیه السلام، اینم قشنگه، من کتبه ها و علقه ها همه نمن شر کل نمام و لیس یغتب عند الناس ابدا یا الله. میگن که موجب امان از هر نمامی یعنی چی؟ یعنی سخنچینی و غیبت کردن. کسی نمیتونه غیبت کردن رو ترک کنه، راه حلش سوره مبارکه جاسیه است. چرا؟ انسان رو در حالتی نگران از حکم خدا قرار میده، غیبت نمی کنه، نمامی نمی کنه. دیگه یه چیزی هم اینجا گفتن که دیگه عجیب غریبه دیگه، میگن اگر یعنی دفع نگرانی سقط جنین، اگه دیدین یه جنینی داره سقط میشه، اگر اینو خلاصه بخونین بعد مثلا چیکار کنین؟ در نزد مادر بذارین، یه نگران سقط جنین میتونیم نباشه، خدا او رو محفوظ نگر میداره. حالا چجور خوندنی در واقع اینا رو ایجاد میکنه؟ طبیعتا همونطور که اساتید فرمودن، هر چقدر این عمیق‌تر باشه، با معرفت‌تر باشه، با حضور قلب‌تر باشه، به عمل تبدیل بشه، آثارش بیشتره. لاکه اگرم فقط زبونی خوندیم خوب امید داشته باشیم، بگیم آقا جان ما دستمون بر بیمه زبونی بخونیم، امید داشتیم با همین زبونی هم به ما لطف کنیم. یه انسانه دیگه، انسان ضعیفه، باید بره ضعفشو در مقابل خدا عرضه کنه. واقعا ضعیفم، توان ندارم، از پس امورم بر نمیام، شما یه تفضلی بفرمایید و همین خوندن لفظی ما رو بگیرید، بپسندید، به چشتون بیاد، این ثوابا رو به ما بدید. خب پس سوره مبارکه جاسیه با ارتقای وجودی انسان و ایجاد علو حقیقی در او، او را به معیت با رسول میرساند. چنین انسانی قطعا تن به هر هوا، هوای نفس و شرک و کفری نمیدهد دیگه. خب معلومه دیگه، من اگر از رفقای رسول خدا باشم تن به هوای نفس نمیدم که، نه که گندگی کنیم بگیم آقا یعنی ما دیگه گمراه نمیشیم. ما انسان تا آخرین لحظه ان النفس لعماره به سوء الا ما رحم ربی، تمام. ولی خب این نکته مهمیه دیگه، انسان یه جایگاهی پیدا میکنه، یه مرتبتی پیدا میکنه به دلیل تفضل الهی، همه دلیل. حالا در این راه هر اندازه ظرفیت های درونی انسان شکوفا شود، یعنی چی؟ یعنی تفکر او شکوفا شود، تعقل او شکوفا شود، علم و معرفت او ارتقا پیدا کند، ایمان او بیشتر شود، شکر در او بروز بیشتری پیدا کند، طبیعتاً او از علو حقیقی بیشتری برخوردار شده و از گزند آسیب‌های درونی و بیرونی در امان قرار می‌گیرد. سر شکوفایی این ظرفیت‌های درونی بهره‌مندی از کتاب خدا و آیات الهی است. اون میشه سوره مبارکه جاسیه، خیلی هم با عظمته. حال مؤمن این سوره حال انسانی است که دائما خود را در محضر خدا می‌بیند، لذا آکنده از توجه، خوف و مراقبت است. خوف در محضر خدا، نه خوف اون خوفا که باید بره، خوف دنیا و فلان و اینا، نه. خیلی باشکوه مؤمن این سوره، این میشه پناه این سوره. پس پناهش چیه؟ ظرفیت های درونی انسان رو شکوفا میکنه با استفاده از آیات. این ظرفیت های درونی انسان رو توانمند میکنه، او رو بر هواهای نفسانی، بر فریب های زندگی دنیا غلبه میدن، او رو تحت ولایت خدا قرار میدن. این میشه سوره مبارکه جاسیه. خدا خیرتون بده. خیلی ممنون و متشکر از همه عزیزان و بزرگواران. خدا انشالله ما رو از مؤمنین حقیقی سوره مبارکه جاسیه قرار بده، به ما این توفیق رو بده که با بهره‌گیری از آیات الهی بتوانیم در زندگی ظرفیت‌هایی رو که خدا به ما داده شکوفا، خدا ظرفیت‌های بزرگی در ما قرار داده، ما اونا رو شکوفا نمی‌کنیم، ظرفیت‌های الهی رو شکوفا نمی‌کنیم، بعد غر می‌زنیم که نمی‌دونم به خودم غلبه نمی‌کنم. این ظرفیت‌ها رو داده بودن برای همین چیزا دیگه، برای اینکه انسان به خودش غلبه کنه، از گزند دشمنان در امان قرار بگیره. آیات برای همین در عالم گسترده شده. البته انسان باید یقین خواه باشد تا به واسطه آیات الهی راه سعادت را طی کند. او باید به دنبال ثابتات حقیقی در عالم بگردد و آنها را جستجو کند. انسان باید یقین خواه باشه، به دنبال یقین بره، نشه بگه و ما نحن به مستیقنیم، ما اصلا نمیخواستیم به یقین برسیم. یقین گوهر عظیمی است که دستیابی به ثابتات را در مرکز توجه انسان قرار داده و عمل بر محور آن را اساس رفتار انسان قرار می‌دهد. یقین خیلی مهمه، یقین خیلی گوهر بزرگیه. انشالله که به برکت سوره مبارکه جاسیه از اهل یقین باشیم. یقین میشه گزاره های ثابت عالم. خب همینا، اینا حالا نکنیم تو این سوره، همه این چیزایی که ثابتن. مثلا چی ثابته؟ اینکه خداوند تسخیر کرده آسمان و زمین رو برای شما. خب بی دلیل که تسخیر نکرده که، یه قرض داشت. کتاب و حکم و نبوت فرستاد. عمل صالح و عمل سوء هر کسی برای خودش. هر کسی نان قلب خیش خورد. اینا میشن ثابتات عالم. الله ولیه. غیر الله انسان را چیزی بی نیاز نمی کنند. کسی که اجتراح صیاد میکنه با الذین هم الان سالا یکی نیست. نه همه ثابتات عالم. ثابتات عالم میشه دو تایه آخر سوره. فلله الحمد. همه همتا برای خداست. رب سماوات و رب الارض. رب العالمین. له الکبریا. هر بزرگی واسه خداست. عزت و حکم برای خداست. اینا میشن گزاره های ثابت عالم که میشونه مبنای یقین باشه. خب خدا خیرتون بده، انشالله که خدا همه ما را از مؤمنین این سوره مبارکه قرار بده. انشالله که این جلسمون دعای مستجابی باشه در حق مردم عزیز فلسطین و غزه، و انشالله که به برکت این سوره ظرفیت‌های انسانی ویژه‌ای که اونجا آشکار شده، جالبه تا قبل از اینکه مردم غزه در واقع این مجاهدت انجام بدن، خیلی از چیزا رو فکر نمی‌کردیم در ظرفیت انسان باشه. الان دیدیم در ظرفیت انسان‌ها چه مقاومتی، چه معرفتی، چه لطافتی، چه ایستادگی میتونه وجود داشته باشه. الحمدلله اینا ظرفیت‌های انسانی است که برای همه انسان هاست. انشالله که به برکت این سوره این ظرفیت ها در همه انسان ها شکل بگیره، مردم غزه بهرمند بشن انشالله، نابودی و مستکبران عالم رو به زودی زود انشالله شاهد باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرج. ممنون از همه بزرگواران که همراهی کردن. همه رو به خدای بزرگ میسپاریم، التماس دعا داریم. خدا نگهدار.